السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغاب ورحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تغوم. السلام عليك حين تغود. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنوت. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا حبيب إلا وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي ابن الحسين حجة ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي
ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته واشهد انك حجة الله انتم الاول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وان الموت حق وان ناكرا ونكيرا حق واشهد ان النشر حق والبعث حق وان الشراط حق والمرصاد حق والميزان والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسقطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين
آمین. خب آماده ای راه هستی؟
بله.
حافظه شما خوبه. خب خودت ضبط میکنی صدا خودت توی دستگاه بدم. بسم الله. زدی یا بزنم چجوری بود؟ زدی؟ خیر باش خیر بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر بخواین پشت میز بشینین این طرف اگه بخواین رو موب باشین. سلام علیکم. حال شما خوب میشه؟ اینجا میتونین اگه راحت تری فکر کنم یه خود آقای جوزی میشه اینو این وری ترش کنیم آبیار ببخش یه ذره دکورتون به هم نخوره. خیلی خب بفهم.
و البته یه
چند دقیقه ارائه کنفرانس شما طول میکشه؟ 10 دقیقه. بله.
این کتاب شامل چند تا داستانه که حالا من چند تاشو که حالا به نظرم قشنگ‌تر اومد اونها رو بولچین کردم که خدمتتون عرض بکنم. یه مورد داره که یه شخصی بوده یهودی به نام نعسان که ریش بلندی داشته و در مدینه زندگی می‌کرده و چون از نظر قیافه شبیه عثمان بوده، عایشه زمانی که بر عثمان خشمناک شد به قول معروف و عصبانی شد، عثمان رو نعسل نمیده، اینکه حالا فرد خیلی خوب نبوده و یهودی بوده و خیلی شخص به اصطلاح حال گمراهی بوده از نظر خودشون. عایشه اون زمانی که حالا داستانش در ادامه داره که دیگه من اون رو تازه رد میشم ازش، به اون نعسل میگه به عثمان لعنت الله. این نعسل روزی خدمت رسول خدا شرفی ها میشه و میگه که من مسئله‌ای در ذهنم وجود داره که خیلی وقتی که اندیشه و روحه من رو مضطرب و پریشان ساخته، اگر به اینها بتونی پاسخ بدی من اسلام میارم و قبول میکنم و دیگه از دست یهودیت دست برمیدارم.
به کی میگه اینو؟
اینو به پیامبر میگه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگن که سوالاتو بپرس. اون سوال میکنه میگه که خدایت رو برای من توصیف کن. حالا من چون متن خود چیزه روش پیدا میکنم. رسول خدا میفرمایند آفریدگار هستی وصف نمیشود مگر به آنچه خود خویشتن را بدان توصیف نموده. چگونه میتوان خالقی را وصف کرد که حواس از پی بردن به او عاجزند و اندیشه ها از رسیدن به وی ناتوان، خاطرها از تشخیصش درمانده اند و چشمها از مشاهدهاش عجز میبندند. او از توصیف وصف کنندگان و آنچه توصیفگران میستایندهاش برتر است، در عین حال که نزدیک میباشد دور است و در عین حال که دور است نزدیک. او پدید آورنده چگونگی هاست پس دربارهاش نتوان گفت چگونه است. او آفریننده مکانها و جایگزیدنها است، از این رو دربارهاش نتوان گفت کجا. او از چگونگی و جایگزینی بریده و برکنار باشد. خداوند احد و صمد است، چنانکه خود خیشتن رو توصیف نموده وصف کنندگان به صفتش نخواهند رسید. نه زاده و زاده نشده، او را همتا و مانندی نیست. نسل گفت راست گفتی یا رسول خدا. آنگاه نسل میگه که خب حالا شما که پیامبری قبول میکنه و اینها، میگه که خب جانشینان رو برای من معرفی کن. پیامبر میگن که آنگاه گفت جانشینت رو برای من معرفی کن و از وصی خود آگاه هم نمود تا بدانم او کیست، زیرا هیچ پیامبری نبوده مگر آنکه جانشینی داشته. رسول اکرم فرمودند آری، وصی بعد از من علی بن ابی طالب است، پس از او دومین فرزندم حسن و حسین. همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسه به امام عصر علیه السلام که میشه بعد نوشتن در ادامه عمر محمد صلی الله علیه، عمر محمد که به سرایه از منظورشون امام قبلی هست. پسرش علی و از او فرزندش حسن داری امامت گردن. چون روزگار حسن پایان پذیرد آخرین جانشین من فرزندم حجت ابن الحسن ابن علی می باشد، بر تمام ایشان سلام و درود باد. این پیشوایان دوازده امام هستن به تعداد نقیان بنی اسرائیل. نسل پرسید جایگاه ایشان در بهشت کجاست. حضرت فرمودند با من در هم درجه هستن در بهشت. در ادامه حالا یه بحثی هست در ظاهرن دین یهود که اونها ظاهرن 12 تا پیامبر داشتن یهودیان، که در ادامه رسول خدا میفرماید بهشون که آیا اثبات رو میشناسی؟ نسل پاسخ داد آری، ایشان 12 نفر بودن. پیامبر فرمود یکی از آنها لاوی ابن ارهیا است. نسل گفت او را میشناسم، همون بود که چندین سال از بنی اسرائیل پنهان گشت و از نظرها غایب شد، سپس بازگشت و آیین الهی را بعد از آنکه مندرس شده و از یاد رفته بود ظاهر ساخت. همون بود که فریتا پادشاه آن سامان را به مبارزه برخواست تا آن فرمان را به تیزنگی را از پای در آورد. بعد حضرت اینجا می فرمایند که آره این به قول معروف اون امامانی که اون پیامبرانی که برای بنی اسرائیل بودن تعدادشون با تعداد پیامبرانی که ما داریم یکی هست و این هم به این به قول معروف چی متوجه میشه که دین اسلام دین به حق این هست و ایمان میاره. در ادامه صفحه 43 این بود بعد میشه 68 در ادامه.
پس تا اینجا دو تا نکته، یکی نکته اسم نعسل کسی که اسم عثمان رو نعسل گذاشت عایشه بود. فکر کنم تعبیر تاریخی و روایش اینه که اقتل النعسل فانه فلان، یه همچین فریادی رو عایشه برای قتل عثمان میده. حالا سرچ کنم تعبیرش کاملش رو میتونم عرض کنم خدمت شما که اقتل النعسل مثلا فانه کافرون یا هر چی، این نعسل رو بکشیدش. وقت شما توی لعنها که میگیم، آها همین ترجمه متن عربیش هم همینه. پس وقت تو لعنهایی که میگیم مثلا میگن اللهم لعن الجبت و طاغوت و نعسل، جبت میشه ابوبکر، طاغوت میشه عمر، نعسل میشه عثمان. اینا هر کدومشون تو تاریخ چند تا اسم دارن، اینجوری نیست که فقط یه دونه اسم مستعار داشته باشن. علتش هم این است که به مناسبت‌های مختلف اهل بیت علیهم السلام وقتی می‌خواستن نام ببرن از اینا یا مردم می‌خواستن نام ببرن، با در واقع ترس و لرز به یه تعبیری مردم و با تقیه اهل بیت علیهم السلام اسم بردن، ولی مخاطب خودش متوجه می‌شد. به همین شکل ما راجع به خود اهل بیت هم داریم. مثلا فرض کنید فکر کنم راجع به موسی بن جعفر علیه السلامه که مردم وقتی میخواستن صحبت کنن راجع به حضرت میگفتن صالح اینجوری فرمود، اسم خود حضرت نمیگفتن. معمولا هم گروه شیعیان باید نسبت به اهل بیت تقیه میکردن، هم نسبت به دشمنان اهل بیت باید مراقبت میکردن که اسم خاصی رو به کار نبرن. این یه نکته. نکته دومش هم که ما قبلا تو بحث توحید داشتیم همین بود که ایشون فرمودن دیگه، که پیغمبر فرمودن که پروردگار هستی وصف نمی شود، او را فقط باید با نامی که خودش میگوید بگذاریم. ما قبلا تو جلسات قدیم راجع به توحید تو بحث‌های توحیدی این نکته رو گفتیم، حالا باز اگه عزیزان یادشون نیست یا نبودن، گفتیم که اسم‌های خداوند توقیفی است. بودی خون آقای قاضی، گفتیم توقیفی یعنی چی؟ توقیفی یعنی چی؟
فقط
یعنی چی؟ نه وقف، وقف نیست. خب یعنی چی وقف خدا؟ نه معناش این نیست. یا مثلا گفتیم اسامی سوره های قرآن توقیفی نیست، الان میتونه عوض بشه. این چی؟ یعنی مثلا ما از امروز دوست داریم فلان اسمو بگیم برای این سوره. آها آره، بنابراین اسامی سوره های قرآن رو میشد مثلا سوره فرض کن سوره نحل را میشد نمل گذاشت، میشد سوره توحید را سوره اخلاص گذاشت. مثلا اسمهای اسامی سوره های قرآن توقیفی نیست، ولی آیات قرآن توقیفی است. یعنی شما نمیتونی یه آیه دیگری وضع کنی از نزد خوده. اسامی خدای متعال توقیفی است، یعنی همون جوری که خدا گفته، خدا گفته به من کریم، میتونید بگید مثلا، ولی فلان اسمو نمیتونید بگید. به من حضرت عشق نمیتونید بگید. این غلطه. حالا اینکه این غلط چقدر مصطلحه یا هر کی هر اسمی دوست داره خدا میذاره، اون یه حرف دیگه است. پس توقیفی است اسامی خدا. جوشن کبیر چند تا اسم خدا داره؟ 1001. 1001 اسم شما از خدا میدانید که انشاء و املاء خود جناب جبرئیل بر پیغمبر و پیغمبر بر مردم است. 1002 تا نمیتونی بگی؟ همین. نه، اینکه خدا اسامی دیگری را میتواند وضع کند خودش میدونه. الان 1001 شو ما گفته تو جوشن مثلا. حالا اگه یه نفر رفت تحقیق کردید در فلان روایت یا در فلان آیه دو تا اسم دیگه گشتن، باشه ما میپذیریم، ولی هر اسم خود خدا میگه. الان یه امر عقلی هم هست، شما اسم بچه‌تون رو میذارید مرتضی، بعد یکی میرسه میگه سوسن چطوری، شما میگه آقا من اسم بچه رو خودم باید تعیین کنم. کس دیگه که نباید نظر بده راجع به اسامی خدای متعال. اصلا ما اسم رو بر اساس چی میذاریم؟ بر اساس شناختی که داریم. میشناسیم، مثلا حالا خصوصا در زبان عرب کنیه رو اینجوری تعیین میکنن، مثلا میگن این ابوالحلم است، یعنی صاحب حلمه، صاحب مثلا صبره. شما نمیتونی اپل خودت بذاری که باید بشناسی. ما راهی به شناخت خدا نداریم، هرچی خودش بگه میگیم موکلتیم، هرچی هم عقب جلو بکنه میگیم باشه، ما این تیکش نمیفهمیم، تیکش رو میفهمیم. تا اینجا دو تا نکته از فرمایشات آقای بهشتی. خب بقیهش چایاتون هم یخ نکنه لطفا. خب نه، هر جوشو نفهمیدی ولش کن، اونجایی که فهمیدی رو بکن.
اونجا میاد میگه که قدرت روح نیز از دو مبدع ریشه میگیرد، یکی ریاضت‌های نفسانی و تربیت‌های روانی، دوم افاضات فعلی و مواهب آسمانی. ایشون میاد حالا بازم با یه سری جزئیات بیشتر میگن که اگر احتمالاً ما شما کسی رو دیدید که از طریق ریاضت‌های نفسانی و تربیت‌های روانی تونسته بود به کار خارق‌العاده‌ای برسه و یه حرکت معیر و قبولی انجام بده، فکر نکنید که این حتما از علمای خداست یا شخص ویژه یا کار خیلی خاصی انجام داده. نه، این قدرتی که در همه انسان‌ها وجود داره و هر کسی میتونه به این چیز برسه. در ادامه میگه که روح انسان ذاتاً قوی است، اما بر اثر قید و بندهای بدن و حجاب تن ضعیف گشته و از کاربرد نفوذ و توان تصرف بشر کائنات کاسته شده. یکی از بندهای آن چشم است، دیگری گوش است، سومین زنجیر گران روح شهوت است، بین دیگر شکم بالگی است. همچنین پایبندی های دیگر از قبیل خشم و جاه‌طلبی و حسد و انتقام جویی و سایر احساسات درونی و حواس ظاهری
دو تا نکته رو زود رد شدیم. یکی این بود که گفت روح به دو مدل قابل رشد و گسترشه. علاقمندان بحث روح میتونن به این موضوع توجه کنن. شما به روح معتقد بودین؟ یکی عنایت خدای متعال بود، دومیش تربیتای خودمون. پس می شود کسی را من عند الله عنایت کنن. خوششون اومد، دیدن آقای عراتیان خیلی آدم با تقوایی، یه عنایتی کردن، روحش شد روح بسیار قدرتمند. ولی اگرم نشد، خود آدم می تواند. ما می خواهیم خیلی خودم کنترل کنیم، دوباره بحث روح بر نگردیم، ولی بحث روح حالا تمومی نداره. دومیش هم ریاضته. وقتی اینجا ایشون داشت می گفتش که ریاضت هم دو مدل داریم، یه مدل شرعی داریم یه مدل غیر شرعی. ریاضت های غیر شرعی به تعبیر مرحوم شهرستانی فن تقویت روح هست، معنویت نداره. ببین شما یه روح داری، یه مقاله یه آقای به نام آقای شهرستانی نوشته که ایشون خودش توی این زمینه ها کار میکرده، میگه آقا عمم بپرس، من خودم این مراحل رو طی کردم. یه فنه، مثل به تعبیر من مثل شعبده بازیه. شعبده بازی که واقعا شعبده نیست، یه فنه که شما چجوری بتوانی یه جوری دستتو بپیچونی که اون نفهمه که مثلا از تو آستین دین در آوردی. این یه فنه. میگه اگر شما بتونی فن کار با روح رو یاد بگیری، این روح قدرت هایی پیدا میکنه که شما در حالت عادی این قدرت ها رو نداری. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی که باز در فهم مشاقه بهشتی بود این بود که اگر شما چی بود از ذهنم پرید؟ اینا جمعیت جدید اومد حواس من پرت شد. حالا بگو دیگه یادم رفت.
میشناسم یه همچین کسایی رو که میتونم به وجه قدرت چشم یه همچین کاری انجام بدم. برای نیل به این منظور ابتدا کاغذی را روی دیوار مقابل چشم خود نصب می‌کنم. سپس ابتدا کاغذ را سپس یک دایره کوچک روی کاغذ ترسیم نموده و آن را سیاه می‌کنم. بعد در فاصله معینی از دیوار قرار می‌گیرم و به آن دایره سیاه رنگ چشم می‌دوزم. آنقدر نگاه می‌کنم و بدون تلپ زدن هدف را می‌نگرم تا دیدگان خسته شود و اختیار پلکا فرود آید یا از چشم آب بیاید و احساس سوزش نماید. در این هنگام کار را رها می‌کنم. فردا مجددا همین برنامه را انجام می‌دهم. البته روز دوم زمان بیشتری قدرت نگاه کردن به دست می‌آورم.
این مشهوره، این روش که خیره میشیم به یه نقطه‌ای و انقدر روزهای متمادی این کار انجام میدین تا یه به اصطلاح قدرت تمرکز قوا پیدا میکنه. ذکرایی هم که برای این چیزا میگن هست. اون دفعه یه ذکری یادتون دادم، گفتم میگن رم سر رم 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 رم، ولی یه بار دوبار نمیگی که، انقدر میگه تا کف میکنه. در واقع در گفتن اون ذکره خیلی چیزی نیست، شما رو به جا رم بگو رم فرق نمی کنه. مهم اینه که یه تمرکز میدی. تمرکز قدرت تغییر داره. بله.
در این هنگام کار رها میکنن و فردا مجددا این برنامه رو انجام میدن. البته روز دوم زمان بیشتری قدرت نگاه کردن به دست میآورن و نفس محصولتر از روز قبل میگردن و توجه و تمرکز فکری نقطه شدیدتر میشود. روزهای بعد به همین منوال تمرین میکنن و هر نوبت از دفعه پیش با قدرتی افزونتر و زمان طولانی در هدف رو بدون تلپ زدن مینگرن تا آنچه آرام آرام قدرت روح بر اثر حبس نفس و حبس فکر کانون میگیرد. آنقدر این روش رو ادامه میدهند که اگر روز نخست 5 دقیقه تب نگاه کردن داشتند، کار به جایی میرسد که پس از چند روز ریاضت 2 ساعت بدون وقفه و تلپ زدن به آن نقطه چشم میدوزد. آنقدر در این جهت ریاضت میکشند تا سرانجام دایره سیاه سفید مینماید. وقتی به این مرحله رسیدن چشم دوباره تاثیر گردیده و قدرت روح از همه جوانب به مرکز چشم هدایت شده و کانون گرفته است. در نتیجه با نیروی چشم و نفوذ نگاه میتوانند در دیگران تاثیر بگذارند و فردی را اسیر اراده خویش سازند و مثلا به خواب ببرند. هیپنوتیزم و تصرف و تصویرهای فراتر از آن همه از این طریق پدید میآید.
همش نه، بخشش روانشناسیه واقعا. خب دیگه من اسلام میکنم توضیحات شما، نویسنده رو اسلام میکنیم کتاب و خب.
بنابراین قدرتی که در چشم پیدا شده در حقیقت قدرت روح هست که بر اثر محاسبه نفس تحقق یافته و از این منفر بروز کرد. در ادامه دوباره ایشون ارزان به خدمت شما دوره یه مثالی میزنن. نمیشن دردیشی در پاکستان بود که چند سال قبل از دنیا رفت. او 16 سال تمام در یک زاویه غار میان کوهی رو به تاریکی و پشت به در غار نشست و نفسش را چنان محاصره کرد که از شنیدن، دیدن، بویدن، لمس کردن، چشیدن و تخیلات محروم ساخت. خوراکش هم کمی مشروبات الکلی و اندکی دواهای مقوی بود. او بر اثر این ریاضت که 16 سال از آن غار بیرون نیامد با آن شرایط عجیب روح را در یک نقطه نگاه داشت و به همین خاطر قدرت نفس پیدا کرد. از غیوب و غلوب اطلاع میداد. الان هم در پاکستان و هندوستان مرتاضایی هستند که کارشون باطل و ریاضتشون خلاف شرع است. مورد مؤاخذه هم قرار میگیرند ولی در عین حال قدرت روح پیدا کردند. چرا؟ چون روح را در محاصره افکندند.
یه سوال بپرسیم. مگر ما اون جلسه نگفتیم که میخوای یه چراغ بالا سر این ستا خانم روشن کنی اینا میترسن یه ها خوابشون ببره اونجا دور از مجلس هم
گرم
نداره ولی زنده تر شد اون قسمت. خب ببینین، مگه ما جلسه قبل نگفتیم؟ یه سوال نسبتاً راحت ولی با توجه. جلسه قبل گفتیم که یکی از علل بعثت انبیا این است که به انسانها بیاموزد که شما بین روح و جسم فاصله بندازید، به تعبیری انخلاء و عدم ایجاد وابستگی بین روح و جسم یکی از اهداف بعثت انبیاست. نه اینکه شما همتون برید تو خلسه ها، نه، میخواد این دلبستگی و الغه رو جا جدا کنه. حالا اینام که دارن همین کارو میکنن، فرقش تو چیه؟ پس خانم فقیه گرفتی سوالو؟ خب بگو ببینم، دو جلسه غایب بودی در جریان قرار هست داری یا نه؟ نه؟ خب این سوال در تو جریان نداره. یه بار سوالو بگو. خانم خورسند شما بگو یه بار سوالو. فراموش. تمرکز باید بدین، تمرکز. خب خب فرقش چیه؟
خودت کنترل کن.
فرقش چیه؟ بله بگین. خب هدفاشون یکیه، هر دو میخواهن تعلق روح را به بدن کم کنن. فرقش تو چی میشه؟ بهتر باید بگه. لزومن توش درخواست نیست دیگه، شما میتونی درخواست هم نکرده باشه ولی این حاصل باشه. خب اون یکی نه، اصلا این یه فنه. ببین شما الان آشرشته درست کردی، آشرشته درست کردی خانم؟ خب پشت به مادره بشین. آشرشته درست کردن، اگه ایشون گفته باشه بسم الله الرحمن الرحیم میخوام برای جلسه دوستان امیرالمومنین آشرشته درست کنیم، با اینکه نگن فنشو بلد باشن فرق نمیکنه که، آشرشته است دیگه. برکت میگه الان ری میکنه، همه محله رو میتونه آششته بدن تو، شاید بشه. خب میدونی باید یه جوری دیگه بگین اینا رو، اینا که میگین غلط نیه، ولی
یعنی وقتی با اون نیت خوبه است، مثلا حالا این مثال قراردادی که میگن، وقتی که مثلا به اسم اهل بیت قضا باشه، خود اهل بیت یه کاری کنن که مثلا حالا اون قضا خوبه یا یه تأثیری تو قضا میذارن که وقتی مثلا قضا رو شما میخورین
یعنی یه خود شوهر آدم خوش اخلاق میشه مثلا. مثلا تازه فهمیدن مثلا. ببین شما باید اشاره، یه داستان مشهور قرآنی داریم، اونم داستان سجده بر آدم است. جمله شیطان چی بود؟ درسته، اون جمله‌ای که گفت چرا عبادت نمی‌کنه، گفت من بهتر از اونم، ولی مسیر عبادت خودش تعیین کرد، مسیر عبادت خدا رو نرفت، و الا در نتیجه اینکه می‌خواست عبادت کنه به یه معنایی، یا می‌فهمم دارم با یه تساهلی میگم، به یه معنایی این میگه من می‌خوام عبادت کنم، اونم میگه می‌خوام عبادت کنم. سوال اینه که چجوری ازت خواستن عبادت کنی؟ هر دو میخواهن تعلق روح را به بدن بکاهند، هر دو میخواهن تو مسیر بندگی باشن. این میگه که ببین مادر پدر، من دیگه دارم میرم تو غار و دیگه دارم از شماها جدا میشم. ظاهرا این مسیر بندگی نیست. اگه از شما بگی مسیر بندگی این است که اطاعت امر مادرش کنه، مسیر بندگی این است که اتفاقا امروز برای پذیرایی از مهمانان خودش بره وایسه تو آشپزخونه غذا درست کنه. مسیر بندگی ها برای پذیرایی مهمان، مهمان چیز عجیب غریبیه؟ نه. ولی مهمون که میخواد بیاد خوبه میزبان بره پذیرایی آماده کنه. این ارزشه، اینو خدا دوست داره. خدایا تو این کارو دوست داری؟ چشم. یه نفر میره یه گوشه رو حالا سیایر نگاه کنه، اونم میتونه روح رو تعلقشو، مهم این است که او چه جوری میخواد. به خاطر همین اگر یه نفری بگه من ازدواج نمی کنم چون دوست دارم بیشتر توجه به خدا داشته باشم، اشتباه میره. خدا ازدواج کردن را دوست دارد، امر کرده. کسی بگوید من ازدواج میکنم ولی همسرم را از دور بای بای میکنیم، نه، خدا دوست دارد که از نزدیک بای بای کنیم. خدا دوست دارد، برایش اجر گذاشته. پس مهم این نیست که شما بگی من بالاخره خدا را میپرستم، چه بت بپرستم، چه مسیحی باشم، چه یهودی باشم، چه زرتشتی باشم. بابا مهم اینه که همه دلا به سمت خدا باشه. چجوری به سمت خدا باشه؟ هر جوری خدا میگه. این تصویر، تصویر غلطیه. حالا ما بحث نقد عرفان و تصوف نداریم اینجا، ولی اینا نکته هاییه که بعدا انشالله به کارتون میاد ادامهش. بله، درسته تو نیت، ولی من میخوام بگم عملا شما یه کاری میکنی تعلق خاطر روح از بدن کم میشه.
این دلیل داده، اون همون تش همونه.
حالا اگر تو در مسیر بندگی بودی، خب ممکنه خدا برای شما قدرت جفت کردن کفش جلو پای خودتو و خانومتو نده. همچین برای اون یکی گرفته دیگه. این شما اون فن رو طی کنی کفش جفت میشه، بندگی میکنی کفش جفت نمیشه. امام حسین علیه السلام دیگه بنده تر از امام حسین میخوای؟ امام حسین که اراده نمیکنه کفش رو پاش جفت شه، که بلند میشه کفش رو جفت میکنه خودش. ولی تمام حیثیت اون گروه به این است که تو بتوانی بیشتر تصرف در دنیا کنی. امام حسین میگه همه ی هستیم را هم میدهم، انتظاری هم ندارم تو راضی باشی. اون میگه ببین اگر این ذکر رو درست گفته بودی الان میتونستی فکر منو بخونی، و معلومه ذکر رو درست نگفتی. معیار قدرت دنیایی شما.
ایشون دوباره مثال دیگه میزنن. من مرتضی رو دیدم که در اثر یک چنان چشمش قوی شده بود که وقتی نگاه میکرد تا 20 متر پشت دیوار را میدید. ریاضتش هم مشروع نبود، ریاضت های باطله خیلی ریاضت تنبل هم دارد. دوباره در ادامه ایشون میگن که ذکر هرچی میخواهد باشد بهانه است، فکر بهانه است، عمده تمرکز دادن روح است. در یک نقطه در تمام ریاضت ها سر قبلی که نفس قدرت پیدا میکند همین است. میگویند چهل روز بنشین و بگو چری پکی تنکالی نمیدن من هم کرسون این حرفات هیچ معنی ندارن. این حرفات
مختلف. ولی اینو هفته پیش دلم است که تمرین کردی روان بوده.
مختلی است که درویش اختراع کرده. این یک منطری است. درست منطری بهش میگم. که نه فارسی است، نه عربی، نه ترکی، نه هندی. فقط یک الفاظی است که ردیف شده که آن درویش و اختراع کنندهش اسم ذکر خودش را قاطی اینها نموده. قصد این امثال، قصد یا امثال آنها اسم ذکر خود رو در یک عبارت مزخرفی داخل می کنند. آن وقت دستور می دهند که 40 شب در یک نقطه بنشین و 110 نوبت این را بخوان و به این مطلب خاص هم فکر شد تو متوجه کنم فلان اثر رو می گیرید. مثلا عقربی رو خشک می کنی، ریاضت فلان منتر رو بکش، بند عقرب جدا می شود، فلان منتر دیگر رو بخوان. بعد از کف زدن تو هر جا صدای کف زدن تو برود، گزندگان از گزیدن می افتند و بیرو زنند. ایشون در پایان بحث روح میگن که مطالبی که بیان شده، خب باید خیلی حواستون باشه که ممکنه کسانی که احیانا چنین قدرتی دارن اینا لزوماً آدمهای پرهیزکار و به قول معروف مخلص نیستن و ممکنه آدمهای شیاد و دکانداران مریضسار باشن که با این کار رو بخوان حالا افرادی رو به خودشون جذب کنن و برای خودشون دستگاه را بندازن و باید حواستون جمع باشه. ارزم به خدمت شما که
میخوان شما آشو بگشین که تاییشون ببخش.
در ادامه دوباره چند تا داستان از ارزم به خدمت شما که امامت علیه السلام دارن که مرتبط هست. به طور مثال
مرتبط با چیه؟
مرتبط با امامت دیگه.
خب غیر داستان دیگه کتاب چی داره؟ این داستانا رو با چه هدفی گفته؟
بیشتر با همون بحث معجزات دیگه. الان مثلا این داستان از امام صادق علیه السلام که اینم جالبه که قدرت امام علیه السلام رو نشون میده. که من سریع عرض می‌کنم، یه شخصی به نام معلا خیلی ناراحت بود و اشک می‌ریخت خدمت امام صادق علیه السلام، رسید و گفتش که مردم میگن که شما که حالا امام هستین هیچ قدرت و برتری نسبت به بقیه مردم ندارید و هیچ ویژگی و به اصطلاح چیز خاصی در شما نیست. امام علیه السلام میگن که بنشین پیش ما، میچینن و قدری حضرت درنگ میکنن و ساکت میشن. سپس دستور میدن ظرف خرمایی بیاورن. هنگامی که خرما رو نزد امام میآورن، حضرت یک دانه خرما برداشته آن را دو نیم نمودند و حصهش را جدا کردند. آنگاه خرما را میل کردند و دانهش را در زمین کاشتند. دقایق بیش نگذشت که نخلی رویید و به زودی شکوفه داد و خرمای تازه به بار آورد. حضرت صادق علیه السلام دست بردند و یکی از آن خرماها را چیدند. سپس آن را شکافتن و از درونش برگی بیرون آوردن. برگ را به معلا دادن و فرمودن آن را بخوان. معلا با دقت به آن برگ معجزه نمای نگریست و دید بر روی آن نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، علی بن مرتضی، حسن بن حسین و علی بن الحسین و همینطور تا امام مهدی علیه السلام. آن حضرت این ماجرا در جلد 47 کتاب بهاءالانوار نقل شده. عرضم به خدمت شما که بعد دوباره که نمونه دیگه این هم حالا جالب بود توی این داستان ها
بله دیگه آخرین بحثتون شانه.
یه روایتی هم از یکی از امامان معصوم بوده که حالا مضمونش اینه که هر چیز در این دنیا هست تحت اختیار و اعاطه ماست. ما هر کاری بخوایم و دستور به هر جسم و اشیا و هر چیزی بدیم، عملا اون مجبور به فرمانداری از ما هست و مجبور اطاعته و ما در هر چیزی میتونیم در خود تصرف کنیم.
تکوینن یا تشریعن؟
این تشریعن.
فرق تکوین با تشریع چیه؟ خانم قاسمی آفرین، چه سریع. خب فرق تکوین و تشریع چیه؟ تکوین و تشریع تکوین و تشریع تکوین و تشریع جفتش امر خداست. یعنی چی؟ تشریع قابل تغییره؟ خب تکوین چی شده؟ تکوینم بحث شده. تکوین و تشریع مستاق نه میخوام اون تعریف رو دیده کرد. حال شما بفهمید تکمیلش. اون رحمانیت و رحیمیته. تکوین و تشریع هر دو اراده خداست، هر دو دستور خداست، هر دو امر خداست. اما فرقش در اینه، در تکوین خدا تغییری نمیشه حاصل بشه، اراده مخلوق درش اثر نداره، اما در تشریع اراده مخلوق اثر داره. تکوین خدا این است که زمین به دور خورشید بگردد، همه بشریت جمع بشن. تکوین خدا نمیتونه تکون بدن. تکوین خدا آن است که یک بچه به طور طبیعی، یا استثناءاشو کاری نداریم، تکوین خدا این است که یک بچه به طور طبیعی به این ترتیب رشد کند، روش میکنه، یه گیاه روش کنند. تکوین خداست. تکوین خدا این است که شیر مثلا گاو را بخورد. گاو شیر رو میخوره یا نمیخوره؟ گاو هم ممکنه گاو سید تها باشه، ممکنه شیر رو بخوره، ولی به هر حال این تکوین خداست. ولی تشریع خدا اینه که شما امروز زور نمازتون رو بخونی، میخوای میخونی، نمیخوای نمیخونی. تکوین خدا این است که شمشیر گوش را ببرد. بنابراین نمیتونی بگی خدایا من ضربه رو میزنم تو نبر، بزنی میبره. ولی تشریع خدا این است که تو با حجت خدا نجنگی، نمیخوای میجنگی، به حجت خدا جسارت نکنی، به حجت خدا شمشیرم میزنی، میشه تشریع. وقت ما از اهل بیت علیهم السلام دو نوع ولایت در عالم داریم، یکی ولایت تکوینی است، یکی ولایت تشریعی است. میوه‌ای که ولایت امیرالمومنین را نپذیرفته همون میوه گندیده هست که میندازی دور. اما انسانی که ولایت امیرالمومنین را نپذیرفته میبینی مثلا زیبای سالم میشود، اختیار درش دخیله. فرق تکوین و تشریع در اینه. تو اون مثال پختن آشرشته، شما این سیستم رو پیاده بکنی آشرشته می شود، کنار حرم امام حسین باشی یا تو کاباره باشی، هر جا باشی، این سیستم آشرشته در میاره. اون چیزی که فرق دوتا آشرشته می شود بخش تشریعیشه. این آشرشته رو که خوندی بغلش حدیث کسام خوندی، اون یکی رو که خوندی درست کردی نخوندی، به لحاظ تشریعی و اثرات وجودیش فرق میکنه. روشنه؟ خب حالا چرا این سوال رو پرسیدین؟ تو مثال آخر شما تکوین است یا تشریع است؟ همه موجودات وظیفه دارند از ولی هر زمانی اطاعت کنند. معنی نداره درخت اطاعت امر امام زمان نکنه. میشه تکوین. اراده مخلوق درش اثر نداره. ولی انسان‌ها، عمدتاً انسان‌ها درش اراده‌شون موثره. بحث ولایت تکوینی تشریعی مفصله. یه کتاب مرحوم شیخ علی نمازی داره، اصلا عنوانش ولایت تکوینی. مباحثه ایه، اینجوری نیست که مثلا یکی بره بخونه، باید درس بگیره. خیلی بحث زیباییه این بحث ولایت تکوینی تشریعی.
سوال الان مثلا علی مرتضی که به این صورت مثلا حالا بشه من یک کار انجام بده، خب اینم مثلا میگم میتونه یه درخت مثلا جابجاش کنه، اینم اینجوری حرکت تکوینی حساب
میشه؟ اولا همه کاری نمیتونن بکنن، یعنی قصه و خاطره و واقعیت یه خورده تو اینجا فرق میکنه، ولی کاری که اون انجام میدن اینه، اون به جایی که بازوشو قوی بکنه جلو قطار رو مثلا نگرداره، قدرت روح انقدر قوی است. ما اون دفعه تو بحث روح گفتیم روح من و شما چی میشد؟ ادعای خدایی میکرد اگر اونجا میمون. وقت شما میخوای بگی چیزی که ادعای خدایی میکنه نمیتونه یه قطار نگه داره، قطار میتونه بپیچونه دست رو کاغذی کنه، منتها اینا دیگه تا اون حد بهشون اجازه ندادن. ولی قدرت روح که بره بالا که اون قدرت روح چیز پیچیده اینه، شما هم روحت قوی کن. راه شرعی قدرت روح چی بود؟ بندگی خدا. ولی طلب از خدا نداریم، خدا خواست میده، نخواست نمیده. آقای جوزی میخواد زحمت بکشیم بیارین یخ نکنه یه وقت، ما همینجوری صحبت میکنیم تا ساعت 12 شما پذیرایتون. یه مثال کوچیک، شما به پسرتون میگین که پسرم این قندو بده من. قندو که به شما میده، شما بهش مثلا یه دسته شکلات میدی. این هم طبیعیه، خیلی اتفاق جالبی. میتونی ندی اون شکلاتو؟ آره، ولی دوست داری میدی. یه آقایی مثلا آقای بهشتی دست و دلواز و مثلا دیگه خیلی لارج و آقای حراتیان، نه حالا شما رو هم نمیدونم که چقدر لارج. خب مثلا اینا میگن خانوم میشه شما این دفعه رو مثلا به جای منزل مادرتون که میخوان تشریف ببرین این دفعه رو ما خدمتتون باشیم و دور بای بای کنیم. خانوم میگه باشه. آقای بهشتی میگه ها من بهت نگفته بودم که یه سکه میخوام برات رو کنم، ولی این سکه پاداش حرف شنوید و الا ماندن و نموندنت که یه سکه ارزش نداره که. 10 دقیقه میری میای، 2 ساعت میری میای. این سکه پاداش حرف شنوید. میتونه بده یا نده، آره اختیار از خودشه، ولی یه تشویق مضاعفیه. بندگی خدا هم همینه. خدا میگه ببین اینجوری راه برو. شما میگه آخ خدا نمیشه اینجوری راه برم. میگه آزاد هر جور دوست داری راه برو، ولی اینجوری راه رفتی یه سکه رو میکنی. وقت اون سکه هاست که بعدن تو قیامت یهو شما میبینی دوتایی با همدیگه یه صبح جمعه اینجا نشستیم، بعد هر کدوم یه نقطه ایم. به خاطر همین میگن نباید هیچ بندگی و اطاعتی و عمل خیر رو کوچیک شمرد. خدا به واسطه این اطاعت زیرش کلی سکه گشته بوده، برای اون یکی اطاعت دوتا سکه کمتر گشته بوده. هر چیزی رو بزرگ باید به نظر بیاد. خانم فقیهی ببین گاهی اوقات دل یک مادر به اون کادوه خیلی شاد نمیشه، ازت تشکر میکنه ها، ولی گاهی اوقات میگه فاطمه جان این دستمالو بده من. میدی میگه خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده. واقعا پام درد میکرد نمیتونستم بلنش. این خدا خیر دنیا و آخرت بهت بده ها، کار خودشو تو زندگیت میکنه. میبینی یک شوهر خوب، یه زندگی خوب، یه معرفت خوب، نمیگم ماشین خوب دیگه، اینا که دیگه بهتر ریو که نمیتونی گیرتون بیا. یه چیز حسابی ویژه خدا قسمتت میکنه، به خاطر همون دستمال کاغذیه کم نگیره. خب برای اینکه آشاب تنتون بچسبه این تیکه رو ضمن تشکر از آقای بهشتی که ارائه مطلوبی داشتن، خیلی هم الکن نبود به نظر نمیرسه. آره حالا آشتون میل کنیم بعد ان شاء الله ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین.